در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
درسته که کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا؟ میشه اگه واسطه ای نباشه، از دست اولش بخریم میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنه.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخرید. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تو را تحسین می کنم به خاطر رنگ انسانیتی که با خلق نیکو به دنیا می زنی.
دیدین آدم‌هایی رو که ساده‌ن، ساده می‌گیرن اما سادگی نمی‌کنن؟ چون باور دارن هر چی ساده‌تر بگیریم دنیا و هر چی تو دنیاست بهمون آسون می‌گیره. این که ما ساده دلا رو ساده لوح می‌دونیم بماند. این که از سادگی آدما به نفع خودمون استفاده می‌کنیم بماند. این که سفارشمون به بقیه اینه که انقدر ساده نباش بماند. ولی خودمونیم، کیه که ندونه ساده گرفتن وسط این همه پیچیدگی چقدر کار راه اندازه و چقدر این ساده بودن به دلمون میشینه. این برنامه فرصت تحسین آدمهای صاف و ساده است.
خداوند بخشنده و مهربان، خانم آقایان، مردم عزیز و دوست داشتنی، سلام به شما. خیلی خوش اومدین اینجا ویژه برنامه تحسینه. من مریم خادم‌پورم، با افتخار کنارتون هستیم با یک مهمان دوست داشتنی که به اتفاق هم حسابی تا انتهای برنامه تحسینشون خواهیم کرد و با ایشون آشنا بشیم. خانم سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی ممنون.
قربونتون برم، ممنونم. صدای کی شنیدین؟ صدای یکی از مخاطبای گل و درجه که رادیو سباست، سرکار خانوم.
من دکتر ساینا رفیع‌زاده هستم.
دکتر رفیع‌زاده عزیزم، چقدر فرصت می‌کنید رادیو سبا رو بشنوید؟
والله ما هر روز صبح وقتی مخصوصا وقتی که میریم سر کار با همسرم، میریم سر کار هر دو خیلی مشتاق هستیم، همیشه رادیو سبا رو گوش میکنیم، چون یه رادیویی هستش که واقعا شاده، موضوعات مفرحی داره، بعد مجریای موفقی داره و واقعا توانمند هستن، جذب میکنن آدمو و به نظرم میاد که واقعی تر اجرا میکنن.
خانم دکتر دستتون درد نکنه، ممنون، شما جبران کنم در طول برنامه.
خواهش میکنم، ممنون میشم.
عزیزین تخصصتون چیه؟
من متخصص پزشکی مولکولی و ژنتیک انسانی هستم. از اون طرف هم MPH مدیریت دارم.
زنده باد. خب خیلی درس میخوندین همیشه؟
آره، من همیشه شاگرد اول بودم.
و الان که دیگه تحصیل تموم شده وارد بازار کار شدین و فعال هستین، حالا تازه رادیو میشنوید، قطعا قبلش انقدی فکر کنم فرصت نمیشده.
من اون موقع ها خیلی بیشتر قصه های شبو گوش میدادم.
آها، پس رادیویی بودین از قبل؟
بله، از اول رادیویی بودم. یادم هستش که با برادرم قشنگ رادیو رو میبردیم زیر پتو، بعد گوش میدادیم قصه های شبو، بعد مادرم میگفت لا اله الا الله، یعنی بابا گوش نکنی، سر صدا نکن، بابا بیدار میشه، بخوابی فردا صبح باید بری مدرسه.
نوا.
بعد ما اصلا انقدر مشتاق بودیم، هر وسط های فکر و ماجرا بودیم و اصلا خیلی بیشتر بهمون خوش داشت میگذشت، این پشتاره اصلا برامون خوشایند نبود.
اومده بودین رادیو تا حالا؟
من قبلا بله اومده بودم رادیو، من خودم به عنوان کارشناس اومده بودم رادیو سلامت.
خیلی هم عالی، پس با این فضا آشناییت داری. خانم دکتر رفیع‌زاده عزیزم، سنتونم که نمیپرسم بیخیال.
من متولد 48 هستم.
دستتون درد نکنه، میمون تا آخر تو دلم. متشکرم خانم دکتر رفیع‌زاده عزیز، شما رو تحسین میکنیم و میریم. یه
آدمای مهربون، آدمای خوش اخلاق، آدمای دلسوز، آدمایی که آدمیت رو معنا میکنن قابل تحسین هستن.
به تو من آفرین میگم، برای اوج زیبایی نشستی بین ماه و گل دیگه سخت شناسایی.
ما شما رو تحسین میکنیم برای هر آنچه که از نیکی به دنیا میبخشی.
یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن، بمونن خوش به حال ما.
خب بفرمایید از دوران کودکیتون برامون بگین و اینکه آرزوی دوران کودکی شما چی بوده، به چه شغلی فکر میکردین؟
خب من دوران کودکی خورد به انقلاب دیگه.
بله
من اون موقع فکر کنم
من نبودم اون موقع.
آره شما شاید نبودید. آره من الان یه پسر دارم، پسرم بزرگه ماشاءالله، بعد الان متخصص یعنی جراحی و تخصصش گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنه.
چقدر عالی.
آره بعد من که بچه بودم، خب میگم انقلاب شده بود، بعد من خودم خیلی کار فرهنگی دوست داشتم، یعنی چون همیشه شاگرد اول بودم، بعد نمایشنامه اجرا میکردیم، سرود، گروه سرود بودم، گروه دوبلری انجام میدم، کارهایی که مثلا لب میزدیم اون موقع،
کار نمایشی،
کار نمایش کلن. آره تو کار هنری هم انجام میدادم، مقاله های مثلا علمی مینوشتم، مثلا مقاله های از اینایی که مثلا مروری باید چند تا چیزو بخونی، بعد برای من یه کتاب، چند تا کتاب خونه آورده بودن که اینا رو شما بخونید و برای بچه هم پخش کنید. خلاصه من خیلی تو کارهای مثلا علاوه بر چی میگن اکسترا، میگن اضافه بر اون چیزی که توی مرسوم هستش، علاوه بر درس کتابای رمان چقدر میخوندم.
مشخصه میشنوید برنامه ما رو هم، چون قشنگ خودتون معادلای فارسی رو میارید.
آره چون شنیدم که اینجا برای فارسی رو پاس بداریم.
ممنونم عزیزین.
بعد بله اینطوری بعدش من آرزوی خودم حقیقتش، خب یک دوره بودش که اون موقع یه مقدار جو خیلی غمگین بود، بعد خورد به جنگ. خب اون موقع خیلی دوست داشتم، برای من خودم میرفتم برای حفظ قرآن میرفتم، قرآن یاد میگرفتیم، بعد نمیدونم از این اردوها شرکت میکردیم، ولی هدف خودم همین بود، هدف همین بودش که پزشک بشم و از یه خلبانی رو حقیقتش دوست داشتم، ولی به من گفتن که خلبان نمیتونیم بشیم، ولی بینایی چشمتون در حد خلبان هست. اون موقع خب شرایطش، من اینجوری شنیدم، رشته خودم ریاضی فیزیک بود، خب دوست از طرف دیگه دوست داشتم مثلا برم تو قسمت کارهای هم رشته خودم.
بله.
خب اینم اتفاق نیفتاد، ولی خب بعدا رفتم دیگه، به هر حال اینی هستم که الان هستم. خوشحالم از اینکه میتونم، خیلی کمک کردم تا اینجای کارم. من الان 22 سال هستش که کار میکنم در وزارت بهداشت. قبلش هم خب به صورت جداگانه کار میکردم تو همون سازمان های مرتبط، ولی خب به هر حال تونستم، به نظر خودم کار موفق، کارم خوب بوده، ولی اگه مثلا زمینه بهتری فراهم بود
خب
حتما بهتر میشد، جا داره همیشه برای بهتر شدم.
قطعا همینطور، اما اون رمز موفقیت خودتون توی زمینه کاریتون رو چی میدونید؟
خب ببینید، رمز موفقیت خود من اون پدر مادرم بوده ابتدا. خب همین که سالم به دنیا اومدم و میتونستم این پتانسیل و این ظرفیت رو داشتم که بتونم درس بخونم. دومم این که خب خودم علاقه زیاد داشتم، یعنی خودم به خوندن و دانستن همیشه علاقه داشتم، یعنی از این که مثلا چیزی رو نفهمم همیشه اکراه داشتم، از این که مستقیم به من هشدار بدن خوشم نمی اومد، دوست داشتم مثلا خودم برم خودم یاد بگیرم و همیشه هم همینطور بودم. یعنی علاقه
زیاد. سختی کشیدن دوست داری خانوم؟
یه جورایی آره،
خودم برم دنبالش، آره. خودم یاد بگیرم.
آره آره،
براتون انگار جذاب‌تره که.
آفرین. آره دوست دارم.
دوست نداری این چیزیو مثلا لقمه جویده شده میگن دوست ندید به قول معروف.
ببینید من اگر راحت باشه مثلا کسی منت سرت نذاره خب اشکالی نداره، ولی اکثرا مثلا احساس کنم یه کسی داره، احساس میکنم اینجوری سخت‌تره واسم. خودم برم دنبالش راحت‌ترم.
روپای خودتون دوست دارید.
دقیقاً.
زنده باد خان دکتر رفیع زاده عزیزم.
قربان شما.
و کودکی اینطور گذشت؟
بله و گذشت و گذشت. ما همینطوری بالاخره مدارج رو طی می‌کردیم، درسامون رو می‌خوندیم، شاگرد اول بودیم و دانشگاه شرکت کردم، قبول شدم و همینطور لیسانس و فوق لیسانس و دکترای تخصصی و بعدش هم دوباره فوق لیسانس دیگه گرفتم و اشتغال به کار.
خیلی کار کردین و خیلی هم درس خوندین.
دقیقاً.
فرصتی بود برای نمیدونم جوونی کردن، برای تفریح کردن؟
آره، من طوری هستم که هم دوست دارم تفریح کنم هم کار کنم.
تفریحتون چیه؟
ببینید مثلا تفریحات من دیدن فیلم‌های سینمایی خارجی خوب، ایرانی، رفتن به تئاتر، رفتن کنسرت، عرضم به حضور شما مثلا گالری های عکسی چیزی باشه دوست دارم برم ببینم، خرید، خود خرید رو هم دوست دارم، بعد گوش کردن رادیو تلویزیون، حالا دیگه ارزم به خدمت شما گلکاری با گلا، خریدن گل.
خیلی سالم تفریحاتتون.
آره من کلا پاستوریزه بودم از اولش.
خیلی متشکرم خانم دکتر، قطعا بیشتر با شما آشنا بشیم در ادامه برنامه و تحسینتون میکنیم.
لحظه‌ای برای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. من دکتر مهدی هادی، طلبه و روانشناس هستم. کلمه تشریفات شما رو یاد چی میندازه؟ توی لغت وقتی دنبال مفهوم کلمه تشریفات میگردیم میبینیم چه معنای جالبی دادن براش. گفتن یه مجموعه از آداب و رسوم که شامل رفتارهای پسندیده میشه. مثل چی؟ مثل پیشی گرفتن در سلام کردن، رعایت احترام دیگران، خوش برخوردی، رعایت اون آداب اجتماعی رو کردن. پس کلمه تشریفات به خودی خود خیلی کلمه جالبیه. اصلا آدم اگر یاد بگیره تشریفات هر چیزی رو رعایت کنه، مثلا تشریفات غذا خوردن، اینه که با خانواده دور هم باشیم، اینه که بسم الله و تشکر از خداوند و حمد و سپاسش به خاطر نعمتهاش رو فراموش نکنیم، تشریفات خوابیدن به اینه که آرام بگیریم، از اضطراب ها و پیگیری فضای مجازی و اینها دور بشیم تا یه خواب راحت داشته باشیم. پس تشریفات به خودی خود خیلی کلمه قشنگیه. اما گاهی موقع ها آدم در تشریفات و تجملات گیر میکنه، انقدر دلنگران پروتکل ها و شیوه نامه ها و آرایش های فرهنگی و ادبی گیر میکنه که نمیتونه از زندگی لذت ببره، اصلا آرامش روانش رو از دست میده. حالا ضد این تشریفات سادگی و بی‌تکلفیه. یعنی آدمی که میدونه قشنگ اینه که یک سفره یک میز غذاخوری باشه، همه آدما دورش باشن، بسم الله بگن، به درگاه خدا شکر و سپاس داشته باشن و خیلی چیزای دیگه. اما حالا اگر اومدیم و یه جا گیر کردیم و نشد همه این شیوه نامه ها رو رعایت کنیم، عیب نداره، من به دیگران سخت نمیگیرم. آدمی که میدونه برای مهمونی رفتن، مهمونی اومدن، یه سری تشریفات اولیه وجود داره، یک سری خوش برخوردی هایی وجود داره، اما ساده است، بی تکلفه. حالا اگر یک پاکت نامه رسمی فیزیکی به دستش نرسه برای یک مهمانی، سخت نمیگیره، ساده و بی تکلف یک پیامک رو هم دعوت تلقی میکنه و دوستش رو خوشحال میکنه با حضوری که در اون مهمانی و دور همی پیدا میکنه. اصلا آدمهای ساده و بی تکلف بدون اینکه به دیگران بی احترامی کنند، بدون اینکه خطوط قرمز رو زیر پا بگذارند، بدون اینکه آداب و رسوم رو مطرود و دورانداختنی بدونند، چی کار میکنند؟ به کارهای روزمرهشون، به تعاملشون با دیگران میپردازند و سعی میکنند قوانینی که میشود از کنارش مثل یک نسیم آروم و بی صدا گذشت بگذرند، تا دیگران به زحمت نیفتند، تا خودشون لذت تعامل با دیگران رو از دست ندن. انشالله که در زندگی بدون سختگیری به دیگران حرکت کنیم و پیش بریم و به تلافیش هم انشالله خدا بدون سختگیری و تکلف ما رو در بهشت همنشین اولیاء خودش قرار بده. بهترین ها روزیتون باشه. یا علی، خدا نگهدار.
فقط چند لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو عوض میکنه، همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگی ما عوض میکنه.
زندگی سخت میگیرین؟
یکم. آره.
از چه جهت؟
دوست دارم یه چارچوبی داشته باشه.
پس چرا میگن ساده و بی تکلفی؟
ببینید، تعریف من از سادگی و بی تکلفی بی بند و باری که نیستش. سخت گرفتن تعریف هر کسی واسه خودش یه تعریفی داره.
بله، برای شما.
تعریف من از ساده و بی تکلف اینه که چون من هر وقت که با کسی اولین قرار رو داشتم، حالا دوستم بوده، خواهرم، چه میگم، فامیلی بوده، نمیدونستم که کیه، خب فامیل دور بوده، خیلی راحت با هم صحبت کردیم، چه میگن، در صحبت رو باز کردیم، با هم دیگه راحت بودیم. من از این لحاظ دارم میگم که ساده و بی تکلف هستم، یعنی حرفم رو هم میزنم، خیلی نمیذارم تو حاشیه بیفته و نمیدونم مثلا به در بگم. آره، پیچیدگی رو دوست ندارم، خیلی حاشیه رو دوست ندارم.
و این رشته پیچیده رو انتخاب کردین؟
رشتم رو تا دلتون بخواد پیچیده است، یعنی یه رشته فوق‌العاده سختیه، ولی خیلی دوست
من داشتنیه. من از دور نگاه میکنم سخته ها، شما توش هستین چی میکشین؟
شما من اصلا یادم نمیره اولین باری که دی ان ا رو دیدم، چون یه چیز ظریف روح ماننده، احساس میکردم روح دارم میبینم، یعنی واقعا انقدر دوچار شعف و شادی شده بودم، چون خودم اینو استخراجش کرده بودم از خون.
بله.
واقعا زیبا بود، یعنی رشته خیلی خوبیه، ولی به هر حال هر رشته برای خودش مزایا و معایبش رو هم داره.
به اونایی که میگن من میتونستم پزشک بشم ولی به خاطر اینکه از خون میترسم این کار نکردم و سمتش نرفتم، ساده و بی تکلف چی میگین؟
میگم خوش بارتون.
باور میکنین؟ خادمپور از اوناست، ولی حالا من واقعا میترسم، البته که استعدادش هم نداشتم. خیلی سخته، خیلی باید تلاشگر باشی، باید سخت گوش باشی، باید عجین باشی با کتاب. من کتابو خیلی دوست دارم، مطالعه هم میکنم، ولی اینکه بخوام تمام زندگی خودم رو وقف کتاب کنم در یک بازه زمانی خاص که مربوط میشه به کنکور، نبودم واقعا. من دوران کنکورم اینجوری گذشت که خب دکتر حقیقتا راحت ترین امتحان زندگیم بود. امتحانای تو دوران مدرسه رو سخت میگرفتم، برای 25 صدام هم گریه میکردم، ولی وقتی میرفتم کنکور انگار مثلا داشتم میرفتم اردو، نمیدونم چرا.
موفق باشین.
خیلی ممنون.
بالاخره ببینیم ما طیف های مختلفی از اصلایق هستیم دیگه، اشکالی نداره.
دقیقاً.
همه ما قرار نیست همه، اگه همه قرار بشن پزشک، بعد خانم خادمپور رو از کجا جایشون رو چه کسی خواهد گرفت؟
آره خب منم تو مسیر شغلی خودم حسابی مطالعه میکردم و کنکور رو سخت نگرفتم. حقیقتش هم گفتم کنکور رو سخت نگرفتم. بعد از اون تو دوران دانشگاه رشتم و خیلی دوست داشتم، رشتم معماری بوده، ولی یه علاقمندی دیگه بود همیشه که پررنگ بود. تو معماری هم خیلی موفق بودم و اون خلاقیتی که نیاز داره این کار داشتمش، ایده داشتم، اما همیشه وقتی مثلا صدای رادیو بود تو خونه لذت می‌بردم، نمیتونستم قید این کار رو بزنم. و بین خوب و خوبتری که، یا بین دوتا محبوب خودم یکیشو انتخاب کردم دیگه. ولی مسیر کاری شما سخته، این بر کسی پوشیده نیستش. بشنویم درباره ازدواجتون.
والا من حدود 23-24 سالم بود ازدواج کردم.
پس دیگه تو دوران دانشگاهتون بود؟
بله.
همسرتون همکلاسیتون بودن؟
نه خیلی.
استادتون چطور؟
نه استادم هم نبودن.
غریبه بودن؟
بله.
خب بفرمید. شما تعریف کنید. نه آخه من کنجکاوم، نمیگید که هم با یه بله و خیر نمیشه جواب بدید. خادمپور میمونه و کلی سوال تو ذهنش.
بعدا میتونیم تو بیاین تو پی وی بهتون جواب بدید.
تو فضای شخصی شو. آ یعنی نمیشه اینا رو گفت؟
نه نمیدونم آخه باید دقیقاً چی رو بگم.
سنتی آشنا شدین؟
بله ما سنتی آشنا شدیم.
خب دکتر میدونید میمونه بعدن.
آره ما سنتی آشنا الان خب بچه ها خیلی مدرن شدن، ولی خب ما همون مثل
مدرن شدن که در فضای بسیار خانوادگی
بله
نامزدی شکل میگیره. یه مدتی رو حالا خانواده ها با هم آشنا میشن.
ما هم همینطور بودیم، بعد فکر کنم یک سال خورده عقد بودیم، بعدش عروسی کردیم.
آها. لطمه به درستون از نظرتون وارد نمیشد؟
نه.
ساده گرفتین ازدواج یا نه؟
بله.
چقدر ساده؟
خیلی ساده.
درای بیشتری برون باز میشه. مهریتون چیه؟
مال من سکه بوده.
بله.
خب قرآن کریم و شاخه گل و نمیدونم بوده، ولی
بله.
از آره دیگه به هر حال طبق چیزی که مرسوم بود تو خانواده ما، و من فکر کنم اکثرا توی جامعه هم همینطور بود.
با آقا داماد سخت نگرفتین؟
نه نه.
مهریه که سخت گرفتین بنده خدا الان.
نه من اصلا اینم همون به قول من کی گرداده کی گرفته است. اصلا هیچ موقع در موردش صحبت نکردیم.
زنده باد. خیلی عمالی. پس ما هم دربارش صحبت نمی کنیم. مثلا تو خونتون هیچ وقت حرفش نبوده، چه کاریه که ما بخوایم بیاریم سر برنامه. خانم دکتر رفیع‌زاده عزیزم، از سختی کارتون یه ذره بهمون میگین؟
والا سختی های کارم که
حقیقتا میخوام به این برسیم که با چی سادش میکنید برای خودتون؟
چجوری سادش میکنم؟
سختی ها رو چجوری سادش میکنید و شیرینش میکنید؟
والا من اگر بخوام به عنوان تجربه‌ای باشه برای کسی که اینو میشنوه، اینی که من خودم واقعا خیلی برام بعضی روزا که خیلی خیلی سخت‌تر میشه، به دلیل اینکه خب حجم کارم زیاده، از طرفی خب شرایط روحی جسمی پیش میاد که سخت‌ترش میکنه
عزیزم.
بعد خب این دوتا فاکتور برای من خیلی مهمه. اینو چجوری سادش میکنم؟ اینه که من خیلی آدمی هستم که به خداوند اعتقاد دارم.
چقدر خوب.
آره خیلی اعتقادم طرز خاصیه، یعنی یک اعتقاد شخصی خیلی خیلی عمیقه
و یک ارتباط دلی
و یه ارتباط دلی و عرفانی با خدا دارم و همیشه میگم خداوند کمکم کن، و مخصوصا اون سبحانه که یا لا اله الا انت، اونو خیلی میخونم.
بله.
القوس القوس میگم، خیلی وقتا بهم کمک میکنه، انگار یه انرژی جدیدی در من ایجاد میشه.
ازش خیلی نتیجه گرفتین؟
آره به قول شما خیلی نتیجه گرفتم از اون. به قولی مانترا، چی میگن مانترا میگن توی مدیتیشن ها، میگن یه کلمه یه جمله یه عبارتی رو تکرار میکنید.
بله.
خب من هم اینا رو دارم، یا مثلا خیلی از پادکست ها اینجوری رو گوش میکنم که انگیزشی باشه برام.
پادکست ما میگیم پادپخش.
پادپخش،
بله
بله، همون که شما میفرمایید. بعد عرضم به حضور شما، خب من چون الگویی برای پسرم هم خب باید میبودم، و هر حال باید این نکترم فراموش نمیکردم که اونم منو میبینه. البته خب به هر حال یه جاهای آدم کم میاره 100%، ولی خب به هر حال یه جوری لنگان خرک خیش به منزل برسانده، یعنی یه جوری بالاخره با همه این مشکلات یه جوری کنار میاییم و توکل به خدا تا اینجا رو رسیدیمش.
چند ساعت در طول روز مشغول کار هستی؟
من از 8 هستم تا ساعت 2:30 اینا.
2:30 بعد از ظهر دیگه شده.
بله بله،
اصلا استراب گرفتم به جو.
نه نه.
ولی اول اینطور نبوده. قطعا شیفتای طولانی تری داشتین، درست میگم؟
بله، قبلا ما تا ساعت 4:00-4:30 بودیم. ولی الان نه، تا 2:30 دیگه. خب حالا یه موقعی هم هست تو خونه مجبور هستیم با ایمیل و با به هر حال لپتاپ و اینا کار کنیم تو خونه.
به کیا سخت میگیرین؟
ببینید من یه ذره مثلا قول و قرار اگر اشتباه بشه، یا یه کسی بخواد مثلا زیرابی بره، یا مثلا بخواد بپیچونه، برام یه ذره سخته.
تو کارتون چیا رو نباید ساده گرفت؟
تو کار خودم خب خیلی چیزا هستش که نباید ساده گرفت. خب همه چیزش رو، یعنی تو قسم اجزای مختلف کار ما خب مهمه، همشونو بایستی، به نظر من باید همشون مهم هستن و باید همه مراتبشون
با سلامت انسان برمان.
آره دقیقاً،
سر و کار داریم.
بله
راست میگین، اصلا همشون
سخته. یعنی واقعا شما بایستی، من خود یکی از چیزایی هم که هست خیلی از من انرژی میبره همینه که دوست دارم منصف باشم و دوست خودم رو میذارم جای اون کار و اون کسی که مخاطب من هست.
بله.
به خاطر همین خب برام یه ذره این که بخوام خیلی راحت باشم، حالا بذار بگذره بذار بره، خب نمیگم اصلا پیش نیومده، ولی معمولا اینطور نیستم، یعنی خیلی دقت میکنم.
خیلی هم عالی، متشکرم خانم دکتر رفیع‌زاده عزیزم. دارم لذت میبرم از همکلامی باهاتون و حسابی به اتفاق شنونده هامون تحسینتون میکنیم.
انتخاب. خانواده ما، چه پدری چه مادری، خیلی اعتقادی به غریبه ندارن. یعنی میگن تا دختر و پسر توی فامیل داریم، چرا از غریب عروس و داماد بگیریم؟ به همین دلیل وقتی میریم عروسی، همه همون قبلیان، یه آدم جدیدم نمیبینیم. درسته همه فامیلیم، اما خدا رو شکر هیچ کسی از لحاظ سلامتی جسمانی مشکلی نداره. نمیدونم چقدر این موضوع علمیه، ولی از قدیم میگفتن هر کسی یه مشکل مادرزادی داره به خاطر اینه که پدر و مادرش فامیلن، چون جناشون به هم نساخته. البته که خانواده ما هیچ اعتقادی نسبت به این موضوع ندارن، وگرنه حداقل یه آدم جدید که وارد خانواده میشد. اما راستش من یه ذره از این موضوع میترسم توی دراز مدت روی ژنمون تأثیر بذاره. به خاطر همین وقتی میشنوم کسی باردار شده، سعی میکنم غیر مستقیم بهش بگم غربالگری کنه. اما اگه دیدم مقاومت میکنه، با پزشک مرکز بهداشت نزدیک دانشکده مشورت میکنم تا یه راه حل بهم بده. مثل مسئله‌ای که برای مریم دخترم من پیش اومده بود. مریم با پسرخاله خودش، یعنی اون یکی دیگه پسرم من، ازدواج کرده. هرچی بهش میگفتم بابا یه آزمایش غربالگری که ضرر نداره، اما قبول نمیکرد. فکر میکنم داشت فرار میکرد، میترسید جواب آزمایشش دلخواهش نباشه. اما من کوتاه نیومدم، رفتم مرکز بهداشت. مسئول اونجا یکی هست به اسم خانم دکتر امیری، همیشه یه روپوش سفید و تمیز و اتو کشیده تنشه. تو کارش خیلی سختگیر و منضبطه. هر روز صبح زودتر از بقیه به محل کارش میرسه تا قبل از شروع شیفت همه چیز آماده کنه. وقتی بیمارا وارد مرکز میشن، با یه لبخند گرم از اونا استقبال میکنه. مشاوره میده و تلاش میکنه بهترین خدمات رو ارائه بده. اما در این حال هیچ چیزی رو هم نادیده نمیگیره. اگه کسی داروهاشو فراموش کرده باشه یا توصیه‌های پزشکی رو رعایت نکنه، با مهربانی و البته جدیت راهنماییش میکنه. وقتی درباره مریم با خانم دکتر امیری صحبت کردم، گفت این آزمایش اصلا چیز ترسناک و هزینه بری نیست، یه جوری راضیش کن. منم سعی میکنم توی لفافه جوری که ناراحت نشه متقاعدش کنم. هرچی فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید. یه روز بعد از غذا یه دل درد شدیدی گرفتم. زنگ زدم به یاسمین که بیاد کمک، اما جوابمو نداد. تو مرکز بهداشت منتظر بودم که نوبتم بشه. چشمم افتاد به یه تابلوی نقاشی که روی دیوار نصب شده بود. یه نوزاد بود همراه مادرش. یهو یاد مریم افتادم. گفتم زنگ بزنم بهش به این بهانه بکشونمش تا اینجا تا خانم دکتر امیری باهاش صحبت کنه. زنگ زدم و بنده خدا با اون ویارش پاشد اومد. از اینکه نگرانش کرده بودم ترسیده بودم، ولی خب اگه با زبون خوش اومده بود هیچ وقت این کاری نمی‌کردم. من که برای خودم نمیگفتم اگه خدایی نکرده یه بچه به دنیا بیارن که کامل سالم نباشه، بعد خودشون و اون طفل معصوم ضررشو میبینن. خب چه کاریه؟ ولی که دارم فکرشو میکنم خیلی هم کار خوبی کردم. با اینکه نوبتم شد اما نرفتم تا مریم برسه. قبلش هم به خانم دکتر گفتم ایشون داره میاد. یه جوری راضیش کنی.